پرژن BMS تقدیم می کند.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
گفتی بیایم کافی شاپ که سکوت کنی؟ کجایی؟
تو فکرم. تو اون لحظه که حضرت باب میگن من فردا کشته میشم و اگه به دست یکی از شماها باشه بهتره، اون وقت کی داوطلب میشه؟ انیس. انیسی که اونقدر عاشق حضرت باب بوده که روز و شب نداشته، همون که تنها دلخوشیش وعده‌ای بوده که حضرت باب بهش داده بودن که با ایشون شهید میشه.
میفهمم چی میگی. سخته که آدم فکر کنه کسی که اونقدر حضرت بابو دوست داشته بعد حاضر بشه به دست خودش ایشونو بکشه.
اصلا نمیفهمم. من که هرگز نمیتونم یه همچین کاری بکنم. اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم. برای همینم انیس رو درک نمیکنم.
خب انیس مثل آدمای معمولی نبوده. عشقش هم یه عشق معمولی نبوده. عشقی بوده که در اون اجرا کردن اراده محبوب از همه چیز مهمتر بوده.
عجیبه که حتی یه لحظه هم تردید نمیکنه.
آره خب این عشق و این باور اونقدر درش قوی بوده که احتیاج به تفکر نداشته. در اینکه باید هر کاری که اراده حضرت باب انجام بده کوچکترین شکی نداشته.
این عشق رو نمیفهمم. فراتر از درک منه. اینکه آدم همه چیزشو حتی جونشو برای یه عشق بزرگ بده قابل فهمه. اما اینکه حتی خود محبوب رو هم فدای اراده و خواست محبوب کنه، این یه چیز عجیبیه. یه پدیده‌ایه.
برای همینم حضرت باب از میون اون همه دلداده فدایی که داشتن انیس رو انتخاب میکنن. شاید اون شب این حرفو مخصوصا برای این میزنن که همه بدونن کسی که به عنوان انیس و همدم خودشون در آخرین لحظات زندگی و حتی در مرگ انتخاب کردن چه جور انسانیه.
راست میگی. این امتحانی برای عشق انیس نبوده، چون حضرت باب از قبل اونو انتخاب کرده بودن. یه درس بوده برای پیروانشون، برای همه آدما، برای همه تاریخ که عشق حقیقی یعنی این. دارم فکر میکنم برای یه همچین آدمی فدا کردن همه چیز و همه کس و حتی خودش دیگه چقدر راحته.
سید علی زنوزی ناپدریش بارها تلاش کرد که انیسو مجبور کنه دست از محبت حضرت باب برداره، ولی فایده ای نداشت. حتی یه بار براش نامه نوشت، اما بازم فایده ای نداشت.
نامه نوشت؟ چی نوشته بود براش؟
نوشته بود: ای فرزند ناخلف، اگرچه مرا در میان علمای تبریز خار نمودی، اما در توبه باز است و آدمی جایز الخطاست. بیا توبه کن و از سید باب روی بگردان.
انیس چی جواب داد؟
انیس در حاشیه نامه ناپدریش این شعر حافظ رو نوشت و نامه رو پس فرستاد: من رند و عاشق آنگاه توبه، استغفرالله استغفرالله.
یعنی آب پاک و ریخ رو دست ناپدریش.
سید علی ناراحت و غمگین شد، اما ناامید نشد و برادر انیس میرزا عبدالله رو صدا کرد و ازش خواست که نامه‌ای برای نصیحت برادرش بنویسه، یه جوری وادارش کنه که از راهی که انتخاب کرده برگرده. میرزا عبدالله هم نامه‌ای نوشت و به انیس خیلی نصیحت کرد که چرا به دست خودتو گرفتار کردی؟ مادر و همسر و بچه دو سالت هر روز گریه زاری میکنن. حتی التماس کرد که انیس اعتقادشو تو قلبش نگه داره و به زبون نیاره، بلکه مال و املاک و زن و بچه هاش محفوظ بمونن.
انیس چی گفت؟
انیس در جواب برادرش این نامه رو نوشت. اینجاست. عبارات عربیشو نمیخونم. احوالم به حمدالله عیبی ندارد. این که نوشته بودید این کار عاقبت ندارد، پس چه کار عاقبت دارد؟ باری ما که از این کار رضایتمندی داریم، بلکه شکر این نعمت را نمیتوانیم به جا آوریم و منتهای امر کشته شدن در راه خداست و این زهی سعادت و قضای خداوندی بر بندگان جاری خواهد شد. تدبیر تقدیر را نمیگرداند. آخر دنیا مرگ است. اجل محتوم که خداوند عزوجل مقدر فرموده است، اگر مرا درک کرد، پس خداوند خلیفه من است بر عیال من و توی وصی من. هر طور که موافق رضای الهی است رفتار خواهید و هرچه بی ادبی و خلاف مراسم کوچکی نسبت به آن جناب صادر شده عفو فرمایید و طلب حلیت از همه اهل خانه از برای من بنمایید و مرا به خدا بسپارید.
پیداست که از همه چیز و همه کس دل بریده بوده. البته در مقابل یه همچین موهبت یا یه همچین سرنوشتی تعجبی هم نداره. یه حس غم و شادی عجیبی تو این سرگذشت هست.
وقتی انیسو میبرن پیش ملا محمد ممقانی و بقیه علمای تبریز که فتوای قتلشو بدن، فریاد میزده و میگفته دین من آن حضرت است و ایمان من اوست، بهشت من اوست، کوثر و جنت من اوست. ملا محمد ممقانی بهش میگه این سخنها دلالت بر جنون تو دارد. انیس جواب میده تو دیوانه ای که فتوا بر قتل موعود میدهی، من عاقلم که در راهش جان فدا میکنم و دین را به دنیا نمیفروشم.
آخرش هم علما فتوای خودشونو دادن بدون اینکه یه لحظه فکر کنن شاید انیس راست بگه، و اگه راست بگه دارن مسئولیت چه کاری رو روی دوش خودشون میندازن.
آره متاسفانه همینطور بوده.
جناب نبیل بقیهش رو تعریف کنی.
خب تا کجا تعریف کردیم؟
تا اون شب که حضرت باب به یارانشون فرمودن که جناب انیس با ایشون شهید میشه.
بله صبح که شد میرزا حسن خان برادر میرزا تقی خان امیر کبیر که مأمور اعدام حضرت باب بود، فراش باشی یعنی مأمور خود را فرستاد که آن حضرت را به خانه مجتهدین ببرند و از آنها حکم قتل بگیرند. وقتی راه افتادند آقا سید حسین یزدی که در تمام طول زندان همراه حضرت باب بود میخواست بداند که چه باید بکند، پس پرسید تکلیف من چیست؟ حضرت باب به او فرمودند که بهترین است که تو اقرار نکنی و کشته نشوی تا بعضی از کارها را که جز تو هیچ کس از آنها خبر ندارد در وقت خودش به اهلش بگویی. حضرت باب به نجوا در حال صحبت با سید حسین بودند که فراش باشی آمد و دست آقا سید حسین را کشید و به دست یک مأمور دیگر داد و گفت امروز روز نجوا نیست. حضرت باب فرمودند تا من این صحبتها را که با او می کردم تمام نکنم، اگر همه عالم هم با تیر و شمشیر به من حمله کنند مویی از سر من کم نخواهد شد. فراش باشی از این حرف حضرت باب خیلی تعجب کرد و جوابی نداد، فقط به آقا سید حسین دستور داد که همراه او برود. حضرت باب را اول پیش ملا محمد ممقانی بردند. تا از دوران حضرت را دید حکم قتلی را که از قبل نوشته بود به دست مأمورش داد و گفت به فراش باشی بده و بگو پیش من آوردن لازم نیست. این حکم قتل را من همان روز که او را در مجلس ولیعهد دیدم نوشتم و حال هم همان شخص است و حرف همان.
عجب آدم بدبختی بوده این ملا محمد ممقانی.
بخت به گمان من نقشی در چنین مسائلی ندارد. این از آن انتخاب‌هایی است که انسان به اختیار خود می‌کند. به اختیار خود وهم را بر حقیقت و هوای خود را بر اراده الهی ترجیح می‌دهد.
منظورم همین بود. اینکه چقدر بدبخت، یعنی چقدر غافل و نادون بوده که مسئله به این مهمی رو اینقدر دست کم می‌گیره و سرسری همچین حکمی میده.
بله اما چنین آدم‌های نادانی کم نبودند. وقتی حضرت باب را از آنجا به در خانه میرزا باقر پسر میرزا احمد که تازه به جای پدرش به ریاست نشسته بود بردند، دیدند آدمش جلوی در ایستاده و حکم قتل در دست دارد. حکم را به فراش باشی داد و گفت: مجتهد میگوید دیدن من لازم نیست. پدرم در حق او حکم قتل داده بود و بر من ثابت شده. مجتهد سوم ملا مرتضی قلی بود. او هم به پیروی از آن دو مجتهد حکم قتل را از قبل فرستاد و راضی به ملاقات نشد. فراش باشی با سه حکم قتل حضرت باب را به سربازخانه برگردانید.
راست میگین. غافل و نادون و به نظر من بدبخت کم نبوده. به نظر من اینکه اصلا حاضر نمیشن اول حضرت باب رو ببینن و بعد حکم صادر کنن نشون میده که خودشون هم یه جورایی میدونستن که کارشون غلطه. میخواستن زودتر کارو تموم کنن و از دست وجدانشون خلاص بشن.
این هم نظری است. به هر حال فراش باشی حضرت باب را برگرداند و به دست سامخان ارمنی سپرد و گفت: این سه حکم قتل از سه مجتهد اعلم تبریز است. یعنی در دین اسلام قتل این شخص لازم و واجب است. حال تو هم از طرف دولت مأموری و مسئول آن نیستی.
انیس چی شد؟
فراش باشی میخواست جناب انیس را پیش آقا سید حسین و در همان حجره‌ای که شب قبل با حضرت باب در آن بودند زندانی کند. اما انیس شروع به بیقراری و التماس کرد که مرا ببر پیش محبوبم. ناچار او را هم برد و به دست سام خان سپرد و گفت: اگر تا آخر پشیمان نشد این را هم با او مصلوب کن. وقتی سام خان اینها را دید ترس از خداوند در قلبش وارد شد و در کمال ادب به حضرت باب گفت: من مسیحی هستم و دشمنی با شما ندارم. شما را به خداوندی که شریکی ندارد قسم می دهم که اگر حقی در نزد شما هست کاری بکنید که من دخالتی در ریختن خون شما نداشته باشم. حضرت باب فرمودند: تو به آنچه مأموری مشغول باش. اگر نیت تو خالص باشد حق تو را از این مخمصه نجات خواهد داد.
دلم به حالش سوخت. چه آدم خوبی بوده. حالا واقعا از این وضعیت نجات پیدا میکنه؟ از دستور حکومت که نمیتونسته سرپیچی کنه.
این ماجرا شنیدنی است. سام خان دستور داد که جلوی همان اتاقی که آقا سید حسین را در آن زندانی کرده بودند نردبانی گذاشتند و بر پایه‌ای که بین دو اتاق بود میخ آهنی کوبیدند و دو طناب به آن میخ بستند تا با یکی حضرت باب و با دیگری جناب انیس را بیاویزند. میرزا محمد علی از آنها خواهش کرد که مرا رو به ایشان ببندی تا هدف بلایای ایشان شوم.
وای، عجب عشقی داشته و عجب شجاعتی که اینطور در مقابل مرگ بی‌تفاوت بوده. واقعا نمیشه تصورش کرد.
اگر جز این بود لایق چنین مقامی نمیشد که انیس حضرت باب باشد. باری او را چنان بستند که سرش روی سینه حضرت باب قرار گرفت.
خوش به حالش. همین به همه چیزای دنیا می‌ارزیده.
حدود 10,000 نفر روی پشت بام سربازخانه و پشت بام‌های اطراف جمع شده بودند تا این اعدام را تماشا کنند. سربازها در سه صف ایستادند. در هر صف 250 سرباز ایستاده بودند. به صف اول فرمان شلیک دادند. آنها شلیک کردند و نشستند. بلا فاصله به صف دوم فرمان شلیک دادند. آنها هم شلیک کردند و نشستند. صف سوم بدون فاصله شلیک کردند. از دود باروت هوای روشن نیمه روز مثل نیمه شب تاریک شد. وقتی دودها فرو نشست جمعیت دیدند که انیس ایستاده و اصلا اثری از زخم و جراحت بر بدنش نیست. حتی روی قبای سفید تازه‌ای که پوشیده بودند غباری هم ننشسته. اما حضرت باب آنجا نبودند.
چی شده بود؟
همه با حیرت گفتند سید باب غائب شد. وقتی به دنبال آن حضرت گشتند، ایشان را در همان اتاقی که آقا سید حسین زندانی بود پیدا کردند. همان فراش باشی که گفته بود حالا وقت نجوا نیست، دید حضرت باب با کمال اطمینان و آرامش نشستند و با آقا سید حسین صحبت می کنند. در آن موقع به فراش باشی فرمودند: من صحبت خود را تمام کردم. حال هر چه می خواهید بکنید، به هدف خودتان خواهید رسید. فراش باشی از همانجا به خانه خود رفت و از شغلش استعفا داد و برای همسایش این جریان را تعریف کرد و همین باعث شد که همسایش که میرزا سید محسن نام داشت و از اعیان و اشراف تبریز بود ایمان بیاورد. من این آقا سید محسن را در تبریز دیدم. او مرا به سربازخانه برد و محل همه این وقایع را به من نشان داد.
سام خان چی کار کرد؟ اون که خودش از حضرت باب خواسته بود که اگه حقیقتی باهاشون هست کاری کنن که در این کار دخالتی نداشته باشه.
سام خان از دیدن این قضیه سپاه خود را برداشت و از سربازخانه بیرون رفت و گفت: اگر مرا بند از بند جدا کنند که مرتکب چنین امری شوم، هرگز نخواهم شد. در این موقع آقا جان خان سرتیپ فوج خمسه ظاهر شد و سپاه خود را که به فوج خاصه ناصری معروف بود حرکت داد و گفت: این کار را من می کنم و این ثواب را من می برم.
عجب نادونی بوده این دیگه.
این وقایع نشان می دهد که همانطور که عشق و شرافت انسان حدی ندارد، نادانی و جهالت او هم حدی ندارد. باری باز به همان ترتیب قبل حضرت باب و جناب انیس را بستند و حکم به شلیک دادند. این بار برخلاف بار اول که فقط یک تیر به تناب خورده و هر دو بدون آسیب به زمین آمده بودند، مردم دیدند که آن دو هیکل از شدت ضرب گلوله یک هیکل شده و به یکدیگر آمیخته شدند.
حضرت باب به آرزوشون رسیدن؟
بله، آرزوی حضرت باب که بارها فرموده بودند: قد فدیتو بکلی لک و رضیتو سب فی سبیلک و ما تمنیتو الا القتل فی محبتک، برآورده شد. آرزوی قلبی انیس هم برآورده شد. بله، آن جواهر عشق و محبت از این خرابه فانی به فضاهای خوش ربانی پرواز کردند.
چه مردم بدبخت و نادونی بودن مردم تماشاچی که به صلیب کشیده شدن دوباره حضرت مسیح رو دیدن و نفهمیدن. آخه اینقدر این خواب عمیق بود که هیچ چیز بیدارشون نمی کرد؟
حضرت باب بار دوم که می خواستند ایشان را به دار بکشند، در پای دار خطاب به مردم فرمودند: ای مردم، اگر مرا می شناختید، مثل این جوان که برتر از شماست، خود را در این راه فدا می کردید. من آن ظهور وعده داده شده‌ای هستم که آسمان کمتر مانند او را دیده. 313 نفر از اولیا خود را فدای من کردند.
این 313 نفر همونایی بودن که از خراسان حرکت کردن و تو قلعه شیخ تبرسی کشته شدن؟
بله، مرحبا. آن روز مردم این صحبت‌ها را می‌شنیدند، با این حال ایستاده بودند و تماشا می‌کردند. وقتی حضرت باب را تیر باران کردند، باد سیاهی وزید و باد و خاک روز را مثل شب تاریک کرد، به طوری که مردم راه خانه خود را پیدا نمی کردند. این طوفان سیاه از ظهر تا شب برقرار بود و هوا کاملا تاریک شده بود.
حضرت باب چند سالشون بود که شهید شدند؟
حضرتش در آن موقع به حساب سالهای قمری 31 سال داشتند.
نهضت خودشون رو وقتی 25 سالشون بود شروع کردن، یعنی بعد از 6 سال شهید شدن.
بله، مرحبا. شهادتشان به تاریخ قمری در 28 شعبان 1266 هجری قمری واقع شد.
راست میگین، ماه شعبان بود. امیر کبیر میخواسته حضرت بابو به شهادت برسونه که بعدش با خیال راحت روزه بگیره. واقعا که زهی خیال باطل.
بله، چه روزه‌ای که مظهر الهی را نشناختند و چنین ظلم آشکاری را در حقش مرتکب شدند و به جرم داشتن پیروان دلیری که تا آخرین نفس اعتقادات خود را انکار نمی کردند به دار آویختند و تیرباران کردند.
واقعا بعد از چنین ظلمی دیگه چه روزه‌ای، چه نمازی، چه دینی، چه ایمانی؟